مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هشتم، مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین و حفظه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.
در معرفی جهان پیرامونی و زندگی در پیش رویی که جوانان باهاش مواجه هستند و دارند، آقا علی بن ابی طالب علیه السلام به توصیفاتی می‌پردازند که ظاهراً این توصیفات وصف دوران جوانی است، ولی واقعاً زندگی رو داره به جوان معرفی میکنه. یکی از اموری که ما باید قطعا در معارف خودمون قرار بدیم زندگی شناسی است، دنیا شناسی، به این معنا که چه سنت ها و شیوه ها تو این دنیا بر ما تحمیل خواهد شد و ما چه تغییراتی در دنیای اطرافمون میتونیم ایجاد بکنیم. مبارزه بی جا نکنیم، مبارزه به جا بکنیم، مشکلات رو اساسی حل بکنیم. بعضی چیزا مشکل نیستن، اونها رو در آغوش بگیریم. بعضی چیزا مشکل هستن، باهاشون با بی‌اعتنایی برخورد نکنیم. ببینید، من میخوام شما از زندگی یک مفهوم مجموعه‌ای و مستقلی تصور بکنید. این یه دستگاه، یه دستگاه رایانه یا هر ماشین دیگری که آدم میخواد باهاش کار بکنه، به آدم منفعت برسونه و آدم باید ضمن کار خود اون دستگاه رو هم محافظت بکنه. شما وقتی با وسیله نقلیه خودتون کار میکنی، بعضی وقتا به وسیله نقلیه میپردازی، بعضی وقتا وسیله نقلیه رو در جهت اهداف خودتون استفاده میکنی. هر کدوم از اینها بخواد مخدوش بشه یا راه بهره برداری از این وسیله رو نداشته باشیم، دچار مشکلاتی خواهیم شد. این زندگی وقتی در فضای پیرمردها قرار میگیریم، بزرگترها، پیرترها قرار میگیریم، انگار قاعده منده. یه حرفایی رو با آدم میزنن، انگار زندگی رو به عنوان یک کل دارای یک سری قوانین مشخص نگاه میکنن و باز هم انگار جوانها اینجوری قاعده مند هیچ وقت به زندگی نگاه نمی کنن. آیا زندگی واقعا قاعده مند هست یا نیست؟ مثلا شما وقتی با بزرگترها نشست و برخاست می کنید، می بینید در مورد زندگی تعابیری به کار می برن. میگن مثلا دنیا وفا نداره، یا بشکنه این دست که نمک نداره، ما به هر کی کمک کردیم به ما بدی کرد، یا عبارات دیگری، هر چی از خدا خواستم خدا به هم داد، کاش بیشترش رو از خدا خواسته بودم. اینم یه دوره‌ای داره تموم میشه. این عبارتها رو وقتی که میشنوید نگاه میکنید، میبینید بزرگترها در اثر سلسله حوادثی که پشت سر هم بر اساس یه ساختاری درست شده، به قواعد درست یا غلط، دقیق یا غیر دقیقی رسیدن. وای به حال کسی که به این قواعد به صورت غلط برسه، به چند تا قاعده غلط برسه. وای به حال کسی که زندگی را قاعده مند نداند، زندگی را مملو و از حوادثی بداند که بی ارتباط به هم دیگه دارن تکرار میشن و پیش میرن. کسی که مشکلات زندگی رو تصور نکرده باشه، پیش بینی نکرده باشه، در جریان اون حادثه ها که قرار بگیره، البته با یک ضعف بنیه‌ای برخورد خواهد کرد. فکر میکنه دیگه همه جا رو به نابودی گذاشته و تمام راه ها به روی او سده. ما قبلا در این باره یه اشارهی داشتیم با هم دیگه که اون روایت رو خوندیم. آدم عاقل آدمیست که از حوادث زمانه خودش تعجب نکنه. کسی که قاعده رفتار بچه رو مثلا در روانشناسی رشد، حالا نمیخوام بگم از طریق روانشناسی به عنوان یه علم تجربی، بلکه این موضوع رو مورد مطالعه قرار داده باشه، وقتی بچهش تو سن بلوغ میرسه انتظار یه پرخاشگری های خاصی، یه انزواگرائی های خاصی رو از بچهش داره، انتظار یه گروه گرائی هایی رو از بچهش داره، به گروه همسن و سالهای خودش میخواد مراجعه بکنه. پدر و مادری که پیشبینی نکرده باشن که قاعدمند رفتار این بچه که الان گروهش رو ترجیح میده به رأی پدر و مادر، یه دفعه ناامید میشن از دست بچه، میگن بچه داره به ما بی احترامی میکنه. ولی اینکه نه، این بی احترامی نیست، این اقتضای سنی اوست. یا همینطور در مورد سنین مختلفی که قرار داره، زن و مرد میخوان با هم دیگه زندگی بکنن، اگر قاعده نوسانات زندگی زناشویی رو در ارتباطهای روحیشون و عاطفیشون ندونن، برخی از رفتارهاشون برای همدیگه دچار سوء تفاهم میشه. در حالی که اینها همش زندگی قاعده داره و قواعدش انقدر گسترده است که آدم دفعه اتفاق احساس میکنه هیچ اتفاق و حادثه بدون مقدمه و خارج از قاعده از زندگی رخ نخواهد داد. بگذاریم از این که بعضی ها زندگیشون گرم میشه، گرمای زندگیشون در اثر جهالته، نمیدونه این حادثه برای چی رخ داده، پیش میاد براش تو این حادثه یه دفعه خیلی شوق برش میداره، علکی شوق برش داشته. اگر میدونست این حادثه قابل پیشبینی بود و اغلای دیگه با این حادثه با پیشبینی و درایت برخورد کردن و آمادگی، انقدر ذوق نمیکرد، اونقدر هم ناراحت نمیشد در شکست ها. خب یه همچه آدمی زندگیش سرد میشه؟ نه، زندگی آدم میتونه گرم بشه، منتها گرماش در اثر جهالت نباشه، در اثر لذائذ حقیقی باشه که در اثر کمال رخ میده. اوصافی که آقا علی بن ابی طالب علیه السلام دارن اینجا برمیشمرن که دو تاشو ما جلسات قبل اشاره کردیم در مورد جوانی، میخواد فضای زندگی آینده جوان رو به جوان معرفی بکنه. تا این یک نگاه عامیانه و عادتی و تکراری به اطراف خودش نداشته باشه. اگه میخواد آماده بشه با این نهیب‌ها آماده بشه، اگه میخواد موضع بگیره بلندش موضع بگیره، بلندش برنامه‌ریزی بکنه، هر کاری میخواد انجام بده الان وقتشه. که در جلسه قبل ما این مسئله رو در این از سالک سبیل من قد هلک خیلی قشنگ دیدیم که علی بن ابی طالب چه کار روانی، تأثیر روانی قشنگی دارن روی مخاطب خودشون که یک جوان هست میگذارن. میفرماین که تو رونده به راه کسانی هستی که همه الان نابود شدن و رفتن. یعنی بیا و یه آدم تکراری نباش، اگه همینجوری باشی که به طور طبیعی داری زندگی میکنی، گذشتگان هم همین دوران جوانی رو داشتن، به طور طبیعی زندگی کردن و الان چیزی اثری ازشون باقی نمونده. اثر از کیا باقی مونده؟ از حافظ. اثر از کیا باقی مونده؟ از مالک اشتر. اثر از بزرگان باقی مونده. اثر خوب، طبیعتا ما دنبال اثر بد هم که نیستیم. تو بخوای متفاوت باشی اینجوری نمیشه. اینجوری که تو به طور طبیعی داری زندگی تو اداره میکنی و ادامه میدی، یقینا چیز متفاوتی نخواهی بود. چقدر نهیب قشنگیه، دست گذاشته رو نقطه حساسی که اتفاقا جوانا دوست ندارن مثل گذشتگان خودشون بشن. من این رو اجازه بدید تو جامعه دینی یه نکته بهش اضافه کنم در مورد از سالک سبیل من قد هلک، بعد ادامه بدیم به غرض الاسقام برسیم. در مورد آرزوها هم که جلسات قبل صحبت کردیم. پس اثر روانی از سالک سبیل من قد هلک خیلی مثبته. فضای زندگی تو داره بهت نشون میده، داره از یه قاعده ای که تو میخوای تو دوران پیری حرف بزنی تو رو خبردار میکنه، به یه شیوه ای خبردار میکنه که نسبت بهش حساس بشی و یه صفتی در تو وجود داره که تو رو تحریک میکنه که این سنت طبیعی رو بشکنی، که یقینا نتیجه میشه که طبیعی رفتار نکنی. که جلسه قبل من مثالاشو زدم، اگر دیدی کسی داره معمولی عمل میکنه، معمولی زندگی میکنه، بهش بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن تو زندگی نشون بده، بگو اینا همه مثل تو آرزوهای بلند نرسیده داشتن، بهش نرسیدن و هیچ کدوم چیزی نشدن، اونها هم جوانیشون رو عین تو صرف کردن. و این خیلی تحریک کننده است برای اینکه جوان رو از وضع طبیعی در بیاره. بگه چیکار کنم؟ وضع طبیعی رو یه توضیح در موردش بدم. خدا زندگی آدمها رو یه جوری نیافریده که اگر کسی برای خودش برنامه ریزی نکنه متوقف بشه زندگیش. خدا زندگی آدم رو یه جوری آفریده، بخوام شبیه مثال بزنم نمیدونم، بازی را به اصطلاح رایانه‌ای اینجوری داریم یا نه، دیدید میشینن پای دستگاه بچه ها بازی میکنن، این بازی بهش بگن یه حد اقلی از زد و خوردهای قهرمان، حالا یه صحنه صفحه کامپیوتری رو خودش انجام میده، شما تا نمره مثلا 10 هم خواهد گرفت، شما اگر میخواید این وضع رو به تکامل برسونید و تا نمره 100 برسید باید از این به بعد فعالیت بکنید. کمال یه مقدارش طبیعیه، کسی به کمال طبیعی دل خوش نکنه و کسی منتظر کمال طبیعی نباشه. تو به کمال طبیعی خواهی رسید. 30 سالگی یه حرفایی رو میفهمی که تو 20 سالگی نمیفهمیدی. بله این کمال طبیعیه، بخوای به همین روال طبیعی عمل بکنی میشی از سال که سبیل منقد هلک، هیچی نشدن. من تقاضا میکنم این حرفای بنده رو بزرگترها نشنیده بگیرن، فقط جوان ها گوش بدن و جوان ها هم مؤدبانه این شیوهی که بنده میگم اتخاذ بکنن و هوشمندانه برن بنشینن با بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن و به حد اقلا فقط رسیدن تو زندگی، بشینن صحبت کنن، ببینن اینا چه آدم های فهمیده ای هم، چقدر جوانشون آدم های فهمیده ای بودن، بانشاط بودن، آرزومند بودن. بعد به خودشون بگن پس این چرا به هیچ کجا نرسی؟ این همه میفهمه. قدر دارایی های اندک خودتان را بدانید معناش نیست که قرار بشید به دارایی های اندک خودتان. این دارایی های اندک شما را به تکامل طبیعی خواهد رساند. شما بناست تکامل نه طبیعی بلکه تکامل پیدا بکنید به معنای واقعی کلمه، تحول در خودتون ایجاد بکنید، از یه زمانی یک شدنی رو آغاز بکنید. و الا بسیاری از این اتفاقاتی که تو زندگی رخ میده نسبت به گذشته تو بصیرتر میشی، این تو زندگی همه رخ میده. وقتی که من میگم به روال طبیعی حرکت بکنیم، به روال طبیعی که آدم متوقف نمیشه، به روال طبیعی همه رشد میکنن. اما خواهش میکنم اسم این رو رشد نگذارید، رشد به این نمیگه. به کمال طبیعی انسان خیلی از حرفها رو تو خانه قبر میفهمه. فرمود الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، وقتی بمیرن اون وقت بیدار میشن. کمال طبیعی همینه که آدم وقتی محتضر شد روی بستر جان دادن قرار گرفت تازه یه سری چیزا رو اون موقع بفهمه. کدام یکی از لذایز دنیا شیرین ترن قضاوت درستی الان نمیتونی داشته باشی، وقتی تو بستر احتضار قرار گرفتی اون وقت قضاوت درست میشه. این قضاوت درست رو در اثر تکامل طبیعی پیدا کردی. این تکامل طبیعی رو بساطش رو به هم بزن. شما فکر کردید خراب شدن یعنی چی؟ استعداد انسانی رو هرز دادن یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم دوچار تکامل تدریجی بشه، یه سری حرفا رو بذاره وقتی پیر شد بفهم. خب میشه تکامل تدریجی. بقیه هم که همینجوری بودن، تو هنری نکردی، اومدی در مسیر قرار گرفتی که تکراری مثل گذشتگان قرار گرفتی. مواظب باشین به تکامل تدریجی دل خوش نکنین. کی برده این بازی زندگی رو؟ کسی که زودتر از سن خودش به قواعد این زندگی مسلط بشه و باهاش بتونه معامله بکنه، بتونه در اونها وارد بشه و اونها رو تغییر بده. که حالا یه نمونهش رو در برخورد با مشکلات امروز مرور خواهیم کرد. پس آقا علی بن ابی طالب فضای طبیعی زندگی یک جوان رو که الان درش هست و آینده درش قرار خواهد گرفت داره بیان میکنه. شما میتونید این فضای طبیعی رو بشکنید و فضای دیگری برای خودتون ایجاد بکنید. به هیچ وجه این زندگی طبیعی رو نداشته باشید در آینده، به شرطی که خودتون هم تسلیم تکامل طبیعی نشده باشید. هر کسی از این حرف ها ناراحت شد بیاد اینجوری زندگی نکنه. اینجا داره یه زندگی طبیعی ترسیم میشه برای آدمایی که در یک جریان تکامل طبیعی قرار دارن. برای بعد از مشاغل میگن که آقا باید سنش به 30 سال رسیده باشه. چرا میگن سنش؟ مثلا به 40 سال رسیده باشه، بلوندن 25 سال رسیده باشه. چرا؟ میگن ما انسانها رو واگذار میکنیم به تکامل تدریجیشون، به اون سن که برسن معمولا یه حساب کتابایی تو زندگیشون میاد. نه اینکه تو به اون کمال نمیتونی تا قبل از اون برسی، میتونی برسی، چرا نمیتونی برسی؟ من از شما یه تقاضایی هم دارم، اونم این که زیاد تکیه به قضاوت دیگران نکنید. معمولا تا با جوان آدم حرف میزنه خودشون رو میخوان ارزیابی کنن، این بحث داخل پرونده زن. ولی چون خیلی مبتلا بهه و به عنوان یک مثال برای بحث زندگی شناسی به کار میاد دارم عرض میکنم، جوان ها خودتون رو در نگاه دیگران ارزیابی نکنید، نه مثبت نه منفی. و این یک قاعده است. این حرف هم پیر مردم میزنن، پیر سرایی که احساس کردن که زندگی قاعده منده، اونا میزنن. حالا شما بیا تو جوانی اینجوری حرف بزن، یعنی اینجوری زندگی کنن که حرف بزن. ما از شما حرف زدن نمیخواد، زندگی کردن میخواد. حالا وقتی هم ممکنه بخشی از شغل شما تو زندگی، بخشی از زندگیتون حرف زدن باشه، اونم به جای خودش البته خیلی متینه. این جوان آدم ازش ببینه مثل پیر پخته حرف میزنه، خیلی شیرینه، انصافا بسیار شیرین خواهد. یکی از قاعده هایی که این زندگی داره اینه که قضاوت های دیگران مثبت یا منفی درباره انسان رهزن. و مواظب باشید که به هیچ وجه اطرافیان شما در مورد شما بنا نیست به قضاوت های صحیحی برسن. درباره اولیاء خدا قضاوت های صحیح نبوده، در مورد شما قضاوت صحیح باشه که میخوام به روحیه بدم. قضاوت های صحیحی هم که دیگران میکنن زیاد تشویقت نمیکنه، اونا بقیه ضعف های تو رو ندیدن یا ندیده گرفتن. بنا نگذار اجر خوب زندگی کردن خودت رو از دیگران بگیری. همیشه تشنه و گرسنه تحویل گرفتن دیگران خواهی بود و هیچگاه سیراب هم نخواهی شد. اون وقت نبض روحیه خودت رو در اختیار دیگران قرار دادی و دیگران همیشه با تو بازی خواهند کرد. روحیه خودت رو خودت در اختیار قرار بگیر، در اختیار بگیر. روایت‌های قشنگی داریم که زندگی رو به آدم معرفی میکنه. من به این روایت‌های چند تاش اشاره بکنم. اگر این کلاس‌های گفتگوهای ما کار تحقیقی داره، خواهش میکنم یه کار تحقیقی اینجوری انجام بدید. میتونید از گفتگوی اولیاء خدا با خودتون از روایات استفاده کنید، میتونید از آیات قرآن استفاده کنید. قاعده‌هایی رو که در مورد زندگی بشر خدا و اهل بیت معرفی میکنن، این قاعده‌ها رو بشناسید. می فرماید هر سرپرست خوبی زیر دستش به او قطعا ظلم خواهد کرد. ببینید که شما بسا نگو این بشکنه این دست که نمک نداره. ببینید تو قاعده زندگی رو باید بدونی اینجوریه، نمیشه هم درستش کرد. انتظار نداشته باش درست بشه. درستی به این نیست که زیر دست به بالا دست ظلم نکنه، اگرچه بالا دست مدیر خوبی باشه. این بالا دست ممکنه پدر یا مادر باشن، ممکنه مربی یا معلم باشن، ممکنه کارفرمای خوبی باشه، فرق نمی کنه. خوبی به این است که او در جریان این حق‌کشی هایی که داره برای بزرگتر خودش بالاخره به یک کمالی برسه. و البته او با همین حق‌کشی ها شده بزرگتر خودش رو هم به کمال می رسونه ها. به زندگی این قاعده، همین یه دونه قاعده کوچولو موجب میشه آدم به زندگی قشنگتر نگاه بکنه. حالا خیلی طرفداران است برای جوانها و بی احترامی ممکنه بشه برای بزرگترها. این حرف رو شما نباید بزنم. چقدر بزرگترهایی که از این قاعده بیخبر بودن به بدرفتاری بچه های خودشون با خودشون بیرحمی کردن و همین بیرحمی موجب شده که راه سعادت رو برای آینده بچه های خودشون بستن، انتظارات بیش از حد داشتن. اصلا این قواعد دنیا رو اگر شما زندگی رو بشناسید، تو این زندگی راحت میتونید زندگی کنید، برید جلو. یکی از قواعد که ما قبلا خوندیم، این دنیا رو به هر شکلی که تو دلت میخواد نمیتونی در بیاری. البته آرزوها یک نعمت الهی هستن که در موردش صحبت کردیم، اما به همون شکل که تو میخوای نیست. من در بحثای ازدواج که مطرح میکنم، بدونید به چه دلیل هست. به این دلیل که خب بالاخره این مرحله یه مرحله ایست که آدم به صورت اساسی به آرمانهای خودش نگاه میکنه، به زندگی گذشته و آینده خودش نگاه میکنه. مرحله تصمیم آدمه برای زندگی خودش، خودش رو شروع میکنه برای اولین بار تعریف کردن، دوست داره این تعریف رو ازش پیدا بکنه. ازام محل حساس خودشناسی من به سلام همیده سر این موضوع دور میزنه. ولی رفت بکنید، من خدا نکرده مخاطب خودم رو انقدر کم میدونم که بخوام میگم با این بحثا جذبش بکنم. چون اگر کسی اومد سوژه ازدواج رو موجب جذب کار خودش قرار داد، این اولین کاری که کرده مخاطب خودش رو تحقیر کرده. بعد میخواد این مخاطب تحقیر شده رو تربیت هم بکنه. بگویید که مربیان مخاطبان خود را نباید تحقیر کنن، بعد تربیت. حالا ما مثلامون از این باب نیست، مثلامون از این بابه که این لحظه لحظه حساس خودبینی هست، آدم خودش رو ارزیابی کنه. میگه ما میخواستیم زندگی مشترک خودمون رو شروع کنیم، برگشتم به خانومم گفتم چی؟ گفتم خب از الان به بعد من به فکر مشکلات آینده زندگیمون خواهم بود که حل بکنم. خانوم برگشت گفتش که ما بناست مشکلاتی داشته باشیم، این همه با وسواس مثلا کار انتخاب و توکل به خدا و اینا صورت گرفته، ما بناست با مشکل نداشته باشیم، ما بناست با تو زندگی مشترک امتحان نشیم، مگه بناست ما از این چاله ها رد نشیم تا پریدن رو یاد بگیریم، پرش و پرواز رو کم کم یاد بگیریم، و از زیر پای ما یه فضایی در رگونه باز بشه برای سقوط، بعد ما پرواز بکنیم، لذت پرواز رو ببریم. این حالا مثاله، ولی از اون طرف شما تو حقیقت قصه نگاه بکنید، مگه بناست دو نفری که با هم زندگی میکنن مشکلات نداشته باشن؟ پس اون دوتا آدم نیستن، دوتا رباتن، آهنن، میشه از اول دستگاه با رایانه اینا رو تنظیم کرد. مگه میشه هیچ دو نفری با هم مشکل نداشته باشن؟ تو به زندگی چه نگاهی دادی؟ چرا خیال پردازان انسان برخورد بکنه با زندگی؟ این که من عرض میکنم زندگی شناسی چقدر انسان رو نجات میده، آقا علی ابن ابی طالب این زندگی شناسی رو میخوان بدن، منتها با چند نوع تأثیر روانی که انواع تأثیرات روانی رو تو این صفات میبینید که حضرت بهش اشاره میکنن. تو بحث اول به آرزو اشاره میکنن که آرزوی کششی اصلا داره برای جوانها. تو بحث دوم به متفاوت بودن یا نبودن اشاره میکنن که این یکی از درخواستهای بسیار حساسیت برانگیز تو جوانها، بهش میگه تو هم مثل بقیه هیچی نمیشی. تو بحث بعدی به مشکلات نگاه میکنن و همینجور یکی یکی موضوعات دیگری که به شکستهای جوان اشاره میکنن و در سیر این بحث زندگی رو به جوان خودشون معرفی خواهند کرد. سومین صفتی که اولین صفت در مورد آرزو، دومین صفت از سالی که سبیل من قد حلق، حالا اگه شما میخوای متفاوت باشی یا علی، قرض الاسقام، تو قرض بیماری ها و مشکلاتی هستی که نصیب تو خواهد شد. رهینت الایام، در گرو روزگاری، روزگار تو رو رها نمی کنه، یک گرو کشی هایی میکنه روزگار. به کسی محبت بکنی دلت وابسته پاسخ او خواهد شد و اگر پاسخ نداد یک لطمه. کسی به تو محبت بکنه او انتظار پاسخ تو را خواهد داشت و اگر پاسخ نداری این یک لطمه. تو با روزگار درگیری، نمیتونی روزگار رو سنبل بکنی بذاری کنار ندیده بگیری، این روزگار با تو فعال برخورد میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، این صفت تلخیه یا صفت شیرینیه؟ یک کسی که میخواد به تکامل برسه باید کسی با او ارتباط برقرار بکنه یا کسی با او ارتباط برقرار نکنه؟ میخوام ریشه ای عرض بکنم. کسی که میخواد به کمال برسه باید دیگران، پدیده‌های عالم، هستی باهاش ارتباط برقرار بکنن یا تو او توی زندان بی ارتباطی قرار بدن. زندان بی ارتباطی که نمیشه، باید ارتباط بدن. خب آقا ارتباط شیرین برقرار کنن. تأمل بفرمایید، همه با انسان ارتباط شیرین برقرار بکنن، انسان قدم برمی‌دارد، به تکاپو می‌افتد، به تکامل می‌رسد. باید ارتباط‌ها همه مثبت نباشه، منفی و مثبت درگیر باشه. ولی آقا اگر ارتباط‌ها منفی می‌خواد باشه، حساب شده باشه تو خداها، در این باره صحبت می‌کنیم. مثل کسی که می‌خواد توی مشت زنی یا رشته کشتی یا گلر میخواد باشه تو دروازه ها، رو رایسترش شاید این باشه. خب این آقا هیچ کی بهش توپ نزنه ها، این گل میخوره روحیش تضعیف میشه، میگه آقا بنده دروازه بانم، شما بزن تا هم بگیرم روش پیدا بکنم. بعد یه دفعه یه نفر رو گیر میاره، میگه این یه جوری شوت میزنه به تو که هیچ کس دیگه مثل یه شوت نمیزنه. میگه میشه من با تو یه وقت تمرین بگذارم؟ مگه اینجوری نیست؟ منتها زمین بازی با خارج بازی متفاوته. حالا حتی بره تو زمین بازی، یه تیمی که میخواد خوب بازی بکنه و قهرمانی خودش رو نشون بده، دوست داره با یه تیم ضعیف کار بکنه، با یه تیم قوی. به ورزش نگاه بکنید، به ماهو و ورزش، به حقیقت کار ورزشی و قهرمانی حقیقی تو ورزش نگاه بکنید، نه اتفاقا همه رفیقای حریفای ما فلج بشن و ما مدال طلا بگیریم. اون مدال طلا در تاریخ ثبت میشه، مدال بی‌مزه است. طلا هست اما عیار روانیش خیلی پایینه. تکامل انسان مگه این نیست؟ بله. آقا علی ابن ابی طالب مشکلاتی رو دارن برای تو ترسیم میکنن که تو این زندگی برای تو هست. این مشکلات شبیه چه مشکلاتی است؟ شبیه اون مشکلاتی است که یک کسی در دوران تمرین باهاش برخورد میکنه تا به کمال برسه. تمام مشکلات دنیا طوری برای ما طراحی شدن که ما را به کمال برسانند. الا برخی مشکلات که من این جلسه این مشکلات رو برای شما طبقه بندی میکنم، شما نگاه خودتون رو به مشکلات سعی کنید اصلاح بکنید. اولین چیزی که رفع مشکل میکنه این است که تو مطلع باشی از این مشکلات، این مشکلات را طبقه بندی کرده باشی و با انواع آن انواع برخورد مناسب را داشته باشی. این اونج شیرینی و جذابیت بازی است. بازی زندگی، بازی زندگی مثل همون بازی رانانه ایست که میشینه یا این بازی سخته، اگه تونستی به آخرش برسی میگه برم ببینم. یکی خیلی حرفه‌ای باشه به اینجا که میرسه تازه میخواد قهرمانی خودش رو نشون بده. تو در معرض یک زندگی قرار داری. بذار من قواعد این بازی رو بهت بگم. رهینت الایام یه جزءشه، بقیه استفاده یه جزءشه. رابطه خودت رو، نگاه خودت رو با فلسفه وجود این مشکلات باید درست بکنی. تو با اون بچهای کوچیک، شما که بچهای بزرگی در الحمدلله دیگه بچه نمیشه گفت، خیلی بزرگتر از بچه ها هستید. بچه های کوچیک سرگرم میشن، علاقمند میشن به بازی هایی که درش مشکلاتی وجود داره که این مشکلات پیچیده تره و از اون توان و مهارت بیشتری میخواد و هر کسی تو این بازی نمیتونه به صدر برسه. خب آقا بعضی وقتا شما تو مدرسه که بودید این احساس رو پیدا نمیکردی؟ تو با استعدادتر از بغل دستید هستی. معلم امتحان ساده میگرفت، هر دو 20 میگرفتید، بعد هر دو یه جایزه میگرفتی، تو برمیگشتی به بغل دستید نگاه میکردی. البته من از این خیلی بیشتر میفهمم، ولی این امتحان امتحان ساده ای بود، شایستگی های تو رو بروز نداد. من به شما میخوام یه مژده بدم. یه دفعه تا معلم رسید به یه دانش آموز دیگه، انقدر ارفاق بکنه، کرنش بکنه که یک دانش آموز با استعداد تو اون کلاس هیچ وقت نتونه استعدادش نشون بده. من به شما مژده رو میخوام بدم، در این بازی زندگی که دیگه وقتی گفتم بازی زندگی، بازی نیست، خیلی جدی میشه، ولی میخوام از این کلمه باز هم استفاده کنم در مقام تشبیه. در این بازی زندگی طوری این بازی طراحی شده که ذره‌ای از استعدادهای شما اگر با توجه از بالقوه به بالفعل بودن تبدیل بشه، ثمره خودش رو در نمرات نشان خواهد داد. و چقدر ما داریم در کنکورها دو نفر یه رده پیدا میکنن اما استعدادهاشون زمین تا آسمون با هم متفاوته. در بازی زندگی اینجوری نیست. لذا شما بیاید این بازی رو بشناسید. وقتی مشکلات دنیا رو دارن براتون میگن، هیجان بازی آغاز میشه. هیجان درگیر شدن با جریانی که چرا اون بچه ناراحت نمیشه؟ از خراب بودن تلویزیونی که میخواد رایانه باش بازی کنه ناراحت میشه، بله. از خراب بودن زمین چمن برای تمرین ناراحت میشه، اما از قریب پنجه بودن کسی که میخواد به او گل بزنه یا مشت بزنه ناراحت نمیشه. مشکلات تقسیم میشن به دو عده. بعضی از مشکلات اعصاب آدم رو خرد میکنن. من اون مشکلات رو الان همه رو براش برطرف میکنم. بعضی از مشکلات نباید اعصاب تو رو خرد بکنن، باید هیجان بازی رو افزایش بدن. ولی آدم میبینه که مشکلات میره سراغ طرف، تمام مشکلات از دم اعصاب طرف رو خرد میکنه. آدم بی‌ظرفیتیه برای بازی، هیچی نخواهد شد. هیچی نخواهد شد. من توی جمعی از کودکان ایستاده بودم، یه مثال هم نموده وضعیت عادی زندگی، دم یه مهمانی داشتم ماشین رو آماده میکردم برفتم بله. ماشین رو داشتم آماده میکردم که برم، دیدم که این بچه ها دارن با هم انواع اصلا بازی ها میکنن، حوصله‌شون سر رفته بود چجوری بازی کنن، اینا همه با هم غریبه بودن. یه نفرشون گفت بید مسابقه دو بدیم. همه آماده شدن، هجوم که بردن، یکی دو نفرشون به یه بهانه های اومدن بیرون. یکیشون گفت من داور وایمیستم. شما میفهمیدین معناش چیه دیگه. به یه بهانه معقولی مسابقه رو ترک کرد، بزدلی خودش رو نشون داد. من زیاد آشنا نبودم با اون بچه، اولم کنار کشیدم گفتم اون یکی وای میسته داور میبینیم با هم صحبت بکنیم، چون بچه خوب با استعدادهای دیگه. ولی این بچه از همین الان بیاد استعداد هوشمندی خودش رو در پنهان کردن بزدلی خودش به کار بگیره، در آینده معلومه چه سرنوشت محتومی خواهد داشت، سرنوشت محتوم او چه خواهد بود. اینجوری بگیم بهتره. بهش گفتم که اینا هر کی ببرن خیلی کیف میکنن بباره. گفتم هر کی تو اینا بره اما نبره من به او جایزه میدم. خب برای چی؟ گفتم برای اینکه اینقدر شجاعت داشته که توی این مسابقه ای که میدونسته اونا قلدرترن، برندگیشون بیشتر شرکت کرده، به خاطر شجاعت به این مدال میدم. او شما مدال میدی اما اونا میخندن. کم کم بروز داد مشکلات رو دیگه. حالا من معلوم نبود چرا میتونم با این بچه مکالمه رو ادامه بدم، ولی با شما که میتونم مکالمه رو ادامه بدم. با مشکلات اول نامه میبینید که حضرت علی علیه السلام داره فرزند خودش رو، جوان خودش رو با مشکلات زندگی رو در رو میکنه. با این مشکلات چرا رو در رو میکند؟ به این دلیل که قواعد زندگی رو بشناسد. این مشکلات باید هیجان شرکت در این بازی زندگی را افزایش بدهد. خصوصا این که بدانید این مشکلات را خدا برای شما طراحی کرده است و خدا مثل طراح اون بازی رایانه‌ای نمیخواد حال مخاطب خودش رو بگیره. میگه آقا من بازی کنم یکی هم ببره که بتونه به رفقاش نشون بده، ولی این یکی از یه میلیون نفر یه نفر باشه تا واقعا مستحق این جایزه باشه. آدم هیچ وقت با سختی‌های یک بازی اینجوری برخورد می‌کنه؟ ظرفیت خودتون رو افزایش بدید برای برخورد با این صفاتی که مشکلات زندگی رو بهتون میگن. ببینید مثلا یه همچین روحیه‌ای پیدا بکنید. مثل اون کودکی که از مسابقه فرار کرد و کنار گرفت نباشید. وقتی با مشکلات برخورد می‌کنید همه مشکلات رو با یه چوب نرانید. حالا اجازه بدید مشکلات رو من تقسیم بندی بکنم. این رهینت الایام، غرض الاسهام، غنیت المصائب. تو در جایگاهی هستی همه مصیبت‌ها برات به تو برسه. نترسی. برای از بازی این قاعده ای که وجود داره تو این بازی به شما خبر میده. همون نگاهی رو تو باید به زندگی پیدا بکنی که پیران پیدا میکنن. البته شما میتوانید زیباتر به این قواعد برسید، درستتر به این قواعد برسید. عبد دنیا، یعنی تو در معرض بندگی دنیا هستی، تاج غرور. من دیگه بقیه اینها رو جز برخی از مفاهیمشون رو بهشون اشاره نخواهم کرد. شما برای اینکه روحیتون کسر نشه بیاید این نامه رو خودتون خارج از جلسه برید بخونید، مرور کنید، اتفاقا ببینید شما چه توضیحی به نظرتون میرسه در مورد فرازهای مختلف این نامه. ما اینجا که گفتگو میکنیم فعالتر برخورد میکنیم. هم روحیتون یه جایی من خستتون کردم از این فرازهای سخن گفتن از سختی‌های دنیا، روحیه خودتون رو بازسازی میکنید با اون فرازهای دیگری که خودتون مطالعه کردید. مشکلات دنیا به چند دسته تقسیم میشن؟ حداقل به دو دسته تقسیم میشن، مشکلات طبیعی و غیر طبیعی. حداقل بعد تقسیم رو ما افزایشش میدیم. مشکلات غیر طبیعی در مثال بازی خارجی ما، زمین چمن خراب باشه، مسئولین ورزشگاه خرج نکنن، خرج چیزای دیگه بکنن، اون اعصابش خرد میشه. این مشکلات اعصاب آدمو خرد میکنه. ولی همه مشکلات این نیست. یه حریف قدری آدم پیدا بکنه محکم با آدم گل بزنه و هر چی آدم تلاش میکنه نمیتونه. اونش میگن مشکلات طبیعی، ولی این مشکلات غیر طبیعیه. در زندگی انسان ها هم مشکلات طبیعی داریم و مشکلات غیر طبیعی. مشکلات غیر طبیعی رو میشه نامش رو مشکلات مرضی هم قرار داد. مشکلات غیر طبیعی به دو دسته تقسیم میشن. مشکلاتی که مشکل نیستن، تصور غلط شما اون رو تبدیل کرده به یه مشکل و ناراحتی در شما ایجاد کرده. گروه دوم مشکلاتی که مشکل هستن اما این مشکل رو یا بدرفتاری شما ایجاد کرده یا بدصفتی شما ایجاد کرده. سه تا شد در نتیجه نهایی. طرف ناراحته. چرا ناراحتی؟ میگه بابا بین من و خواهر برادرم فرق قائل نیست، یکسان نگاه میکنه. خب ممنون، یه پدر به بچه‌هاش مساوی نگاه میکنه. نه من باید بهتر نگاه میکنه. به چه دلیلی؟ من اینجوری خوشم میاد. میخواد هیچ رقیبی نداشته باشه تو خونه، از سر حسادت که چرا دیگران با او با مساوات برخورد میکنن. خب این بیماریه. انتظار محبت و احترام زیادی داره. این یه مشکل اساسیه. از اینجور مشکلات مرضی زیاد هست. مشکلات مرضی رو شما تو زندگیتون حذف بکنید و من یه دونه حرف تلخ بزنم. هر کسی دچار مشکلات مرض، مشکلات اساسا انسان رو نورانی میکنن، تکامل میبخشن. یکی از مشکلاتی که نه تنها تکاملی به انسان نخواهد بخشید، بلکه انسان رو له میکنه و زندگی انسان رو نابود میکنه، همینجور مشکلات مرضیه. مواظب باشید ذره ای در آسیب چنین مشکلات مرضی قرار نگیرید. غم دنیا نخورید. غم دنیا بخشیش که اون مشکلات طبیعی باشه، در مورد آلاوش صحبت میکنیم، شیوه برخورد با این مشکلات. ولی شما این مشکلات مرضی رو حذف کنید، بگذارید کنار. بعد که این مشکلات رو حذف کردید، که مشکلات چند دسته بودن؟ تصور ما چون غلطه از عالم پیرامونی اون، نمیتونیم تحلیل درست از یک حادثه داشته باشیم، اون رو تبدیل میکنیم به یه مشکل. یا صفات بد و علائق بدی در وجود ما هست، موجب مشکلات میشه. مثلا آدم حسودی هستیم، یه نفر تکامل پیدا کرده رفته جلو، من حسودم ناراحت میشم. حسود هیچ وقت آسوده نمیتونه باشه، خب این رنج میکشه. شما فکر کنید برای این رنج خدا اجر میده؟ این رنج او رو کمال میبخشه؟ این رنج او رو یک ذره هم کمال نخواهد بخشید، این رنج او رو به سقوط میکشه. یک ذره کسی حق نداره در مشکلات غیر طبیعی باقی بمونه. مشکلات مرضی، مشکلات در اثر بدرفتاری خودشه. کسی در اثر بدرفتاری خودشه مشکلی رو تحمل کرد، دیگه نباید اعصابش خرد بشه، بگه از ماست که بر ماست. مشکلات غیر طبیعی به چند مشکلات طبیعی به چند دسته تقسیم میشن. پس شیوه برخورد با اون مشکلات هم عرض کرد. خدا دقت بفرمایید، خدا این نکته خیلی مهمه، داشت یادمون میرم، خدا یه دونه مشکل غیر طبیعی تو زندگی کسی طراحی نمیکنه. و شما تا مشکل غیر طبیعی تو زندگیت اومد، به گردن هیچ کس جز خودت ننداز. و اگر یه مشکلی رو نتونستی به گردن بگیری و ظاهرش این بود که مشکل غیر طبیعیه، اسمشو بذار مشکل طبیعی. در رفتار دیگران گاهی از اوقات به شما صدمه ها و آسیب هایی میرسه بدون اینکه شما مقصر باشید. خب این دیگه مشکل غیر طبیعی نیست، این مشکل چیه؟ طبیعیه. طبیعی است دیگران با ما گاهی بدرفتاری بکنن، در این حالی که ما با دیگران خوشرفتاری کردیم. بنویسید تو مشکل طبیعی. مشکل تا این وقتی تو مشکل طبیعی، شیره برخورد با مشکلات طبیعی رو من گفتم چجوری باید باشه؟ حریف قدر قدرتی که اومده داره واسه مشبازی میکنه، میخواد تو رو فربه بکنه. آدم فرهنگ برخورد با مشکلات طبیعی رو باید داشته باشه. اینا موجب هیجان بخش تر شدن بازی میشن. هیچ وقت به بازی با به قول معروف با لول پایین‌تر اقدام نکنید. سخت‌ترین لول رو بگیرید و اون رو شروع کنید به بازی کردن، تو اون بازی ببرید. هیچ وقت انتظار نداشته باشید کسانی که با شما حریفن و میخوان مشکلات بر شما تحمیل بکنن، اینها آدم‌های بی‌عرضه‌ای باشن، آدم‌های توانمند، هوشمند. یا پسری می‌خواست ازدواج بکنه، میگفت من می‌خوام با یه آدم تحصیل کرده ازدواج بکنم. خانوادش مخالف بود، میگفت تو نباید با آدم تحصیل کرده ازدواج بکنی. میگفت چرا؟ میگفت خب وقتی خانم نگاه عوامانه ای که هست، الان هم خیلی رایجه، نمیدونم الان خیلی رایجه نه، خبر ندارم زیاد، ولی فکر میکنم رایج باشه. وقتی شما با یه خانم تحصیل کرده ازدواج بکنی، اون به سادگی هرچی تو بگی نمیگه چشم که برکت ازدواج کن، که هرچی تو بگی راحت بگه چشم، دردسر نکشی. این منطق برای خودش خیلی قویه ها، بهش همین به این سادگی نخندید. برای خودش این منطق جایگاه بسیار رفیعی داره. چرا؟ چون آرامش در زندگی شرط اوله و از چگونه بودن مهمتره. منتها جوونه قهرمان شده بود، اومده بود وسط، میگفت شما چیکار دارید؟ من اصلا کسی از سر نفهمی به من بگه چشم، زندگی برام لذت بخش نمیشه. بذارید یه فرد باسوادی باشه در اوج توافقی با من که قرار گرفت، و من به بچه ها توافق رو نشون خواهم داد. بچه های من بزرگ که میشن میگن این دو نفر آدم هوشمندی که دو تا رشته تحصیلی متفاوت دارن، چرا انقدر در اوج تفاهم با هم دیگه هستن؟ هر کدومشون یه جای لیدر هستن برای خودشون. ببخشید باید فارسی رو پاس بداریم. سرخطن، اینجا که میرسن اینقدر راحت با هم کار میکنن، چون میدونی تو باندهای طبیعی رفاقتی هیچ وقت دو تا سرخط یه جا قرار نمیگیرن، زود انشعاب میزنن. یه نفر با چهار تا آدم ضعیف همیشه تو باندهای طبیعی اینجوریه، یکی یه روز پای گوشش بجنبه از توی باند در میاد بیرون. اگه تونستن مؤمنین چهار تا آدم قوی توی محیطی زندگی کنن که هر کدومشون یکی بهتر از دیگری با شیوه دیگر ریاست بکنن، سلیقه هاشون هم با هم جور در نمیاد، اما مؤمنان یه همچین زندگی رو میتونن انجام بدن. خب ما من تو خونه میتونیم این مشکل قهرمان شده بود برای من، میگفتش که من میخوام اینجوری زندگی کنم،
میگه به پدر مادر من بهش قانع بکنی که من پس همه برمیام، من با هر کسی منطقی صحبت کنم اون رو به نتیجه میرسونم. گفتم خب راست میگه، و پدر مادر نگران بودن. حالا شما بفرمایید ما حق باید پدر مادر بدیم به اون پسری که میخواست اینجوری ازدواج بکنه و زندگی بکنه؟ حالا باید خودتون جواب بدید، بیه برای ما جواب ندید که آیا واقعا قدرت این رو دارید؟ وقتی که یه کسی حریف شما شد و قدرتمندتر شد، این نشاط زندگی رو باید افزایش بده. از شیوه برخورد با مشکلات طبیعی این استش که هیجان بازی را، بازی زندگی را افزایش میدهد. حالا مشکلات طبیعی رو من فهرست میکنم. با فرض اینکه شما انشاءالله دیگه با مشکلات طبیعی هیچ مشکلی ندارید و مشکلات طبیعی رو مثل حریف قدر قدرت در تمرین میدونید برای تکامل خودتون. فقط از هیچ مشکل هر دارید ناراحت بشید، مشکلات غیر طبیعی و مرضی است، گفتم خدا در زندگی هیچ کس چنین مشکلاتی را قرار نمیدهد. اینو از کجا بفهم؟ از مشکلاتی که خدا در زندگی تعریف میکنه. تا خدا این مشکلی رو قرار بده بگو این مشکل طبیعیه، به خدا اطمینان بکن. مشکلات طبیعی برخی از حوادثی هستن که انسان را از منافع و لذات حلال و اولیه باز میدارن. پا نداره طرف، دست نداره، نابیناست، پول نداره، پول نداره برای نیازهای اولیه خودش. مشکلات طبیعی. با مشکلات طبیعی باید چگونه برخورد کرد؟ با مشکلات طبیعی اولین برخورد همون برخورد عمومی با این گونه مشکلات طبیعی. بذارید من مشکلات طبیعی، مشکلات طبقه بندی بکنم و بعد برخوردهاش رو عرض بکنم. نوع دوم از مشکلات، مشکلات انسانی هستن. این که حالا ماشین تو را به ما زد و بالاخره تصادفی کرد، مشکلات طبیعی است که پیش میاد و پامون شکست و حالا باید درد بکشیم و این میشه مشکل طبیعی. حالا من یه مشکل دیگه ای دارم، مشکل انسانی من هست، اونم این که نه قوای بدنی، نه پولم از دست میره، نه روزهام دارن دونه دونه از دست میرن. امام سجاد علیه السلام میفرماید که من تعجب میکنم از کسی که برای از دست دادن مقداری پول قصه میخوره، ولی هر روز غروب، یک روز که یک روز من الان عرض میکنم چه سرمایه بزرگیه، یک روز از دستش میره قصه نمیخوره. میدونید رفقا که آدم میفهمه بر اساس تکامل طبیعی انسان کی میفهمد یک روز چقدر ارزش دارد؟ کی؟ وقتی عزرائیل بیاد و شما تمنا بکنی یک ساعت دیگه به من مهلت بده. عدد بپرسه چقدر میدی برای یک ساعت؟ میلیاردها حاضری بدی. اون وقت شما میفهمی که یک روز چقدر قیمت داره. این یک روزها داره میره و دیگه هم بر نمیگرده. فردا روز دیگری. این روز رفت، پروندهش بسته شد تا روز قیامت به محضر شما برسه. فقط من خوندم چرا انسان‌ها قصه اینجور مشکلات رو نمیخورن. این مشکلات دوم، مشکل چی؟ مشکلات انسانی. مشکلات گروه سوم مشکلات، مشکلات عالی است. مشکلات طبیعی. مشکل اول حوادث روزگار است که مانع میشود برای رسیدن به منافع و لذات طبیعی انسان. گروه دوم از مشکلات طبیعی، مشکلات انسانی هستند که روح و فطرت ما آدم‌ها با ساختار اساسی این دنیا نمی‌سازند با هم. این دنیا دار فناست و ما دار بقا می‌خواهیم. درسته؟ این دنیا دار فناست، دار فراموشی است و ما جاودانگی می‌خواهیم. به هم دارید عکس می‌ندازید، به هم دارید فیلم برداری می‌کنید، می‌خوام یادگاری بمونه برامون. اینجا بشینیم قصه مشکل طبیعی دنیا رو بخوریم. مشکل انسانی یعنی میشه مشکلات یک انسان در حیات این دنیا. مشکلات گروه سوم در مشکلات طبیعی مشکلاتی هستن که مشکلات عالی، حالا اسمشو بگذاری، مشکلاتی که اثر عشق پدید میاد، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اونجا دیگه نمیگه که من چرا روزهام رو دارم از دست میدم، این دنیا چرا دار فناست، چرا دار بقا نیست. میگه من میخوام در راه مشهور خودم فانی بشم، من نمیخوام بمونم، هنوز اثری از من باقی مونده، من زودتر میخوام برسم. شوق اتصال داره اذیتش میکنه، شوق رسیدن به رضایت و لبخند رضایت دوست داره اذیتش میکنه. اینا گروه سوم از مشکلات. با هر کدوم از این مشکلات چگونه باید برخورد کرد؟ از مشکلات گروه اول حوادث باید با اندکی تأمل گذشت. در مشکلات گروه دوم، مشکلات انسانی، با تأمل بیشتری باید نشست، ولی باز هم از آنها باید گذشت. در آنها موندن موجب خودکشی میشه ها. این موقع برای من زیادی فیلسوف نشید. فیلسوف زنید توی این موضوع مشکلات دوم، مشکلات انسانی. ناهمگون بودن دنیا با شما در صفات مختلف موجب چه چیزی باید بشود؟ موجب این که من باید جای دیگری به عنوان منزلگاه حقیقی خودم داشته باشم. اونجا کجاست؟ گروه سوم از مشکلات این هستن که مشکلاتی هستن که تو باید درش غرق بشی، قوطه‌ور بشی و تمام زیبایی زندگی به وجود مشکلات به نوع سوم از مشکلات عالی است. تمام زیبایی زندگی. میدونی کیا شادن؟ کسانی که مشکلات عالی رو چشیدن، تحمل میکنن، تشخیص دادن و یه همچین مشکلاتی تو زندگیشون دارن، اون آدم هایی با نشاطی هستن. نشاط تو این دنیا فقط در وجود چنین مشکلاتی تعریف میشه. یادتون باشه تو بحث مشکلات، تو بحث نشاط، نشاط فقط اینا دارن، بقیه نشاط ندارن. نشاط ها یا سطحیه و یا موقت، یعنی هم سطحیه هم موقت. اگر نشاطی برآمده از غیر مشکلات عالی باشه، با مشکلات اول چگونه باید برخورد بکنی؟ دست و پنجه نرم. تا مشکل اومد سراغت بگو خب خدا میخوای ببینید الان من چجوری برخورد میکنم. ما هم الان به شما نشون میدیم ملائکتم سقفون بیارن، ما روی همه ملائکت اللهشون ملائکه شما رو کم بکنیم. چون اینا یه روزی سوالی کردن گفتن این آدم ظرفیتشو نداره، الان من بهشون نشون میدم که تو چی ساختی. بعد از تو مشکلات حوادثی که پدید میاد سوء ظن پیدا نکن، کفران و ناسپاسی نکن، خصلت هایی که نمیخوام الان، ناامید نشو، اصلا برخورد بد نداشته باش. تو قرآن بیاد میفرماید بابا هر مشکلی که به سر تو اومده من برات ایجاد کردم. ای خدا پیش ما بده میشی یا افرامی از دست میدی، تمایلات نسبت به تو مثلا چی میشه؟ و تو نترس، آدم های بازرسیت میفهمم من بهشون چی گفتم. من حریف قدر قدرت دنیا رو برات گذاشتم، تکامل پیدا بکنی، لایق من بشی. اونها با مشکلات بلدن چجوری برخورد کنن. هر چی مشکل هست من برات ایجاد کردم. البته اون مشکلاتی که ما خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم، خدا برای چه مشکلات برای خودتون ایجاد کردید؟ من پیغمبر رو میفرستم این اغلال رو از دست و پای شما برداره، این مشکلات رو برای شما کم بکنه، راحت زندگی کنه. مشکلات طبیعی که در اثر حوادث پدید میان نباید تو اون مشکلات زیاد مقیم بمونید. یکی این واسه دعا رو ازش رد بشید برید بالا. بذارید من توضیحات رو در این باره کمتر بکنم، به برخیش توی خود صفات برسید. مشکلات انسانی رو سعی کنید کشف بکنید. عصر جمعه وقت درک مشکلات انسانی است. آدم یه هفته درس خونده، کار کرده، زحمت کشیده، تفریحش رو کرده، هفته مثلا استراحتش هم کرده، عصر جمعه میخوای دوباره فردا زندگیتو از نو شروع کنی. عصر جمعه به یک شیوه زیبایی دل آدم میگیره. خیلی فیلسوفانه است درگرفتگی عصر جمعه. برای که کشفش کرده اتماس با خدای من برای یه تکرار این چرخه آمدم. یه دور رو که آدم بزنه تو زندگی یه دفعه دلش میگیره. بدونید فاطمه زهرا سلام الله علیها در این چرخه حیات یکی از محل توقفی توقفگاه هایی که دلش گرفت گریه کرد کی بود؟ دیگه کمی از خودمون دفاع کنیم که چرا اینجور مثال زیاد میزنیم. وقتی آمد تو خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام مستقر شد، عشق میریخت فاطمه مرضیه سلام الله علیها. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام چرا گریه میکنی؟ فرمودن که من از بیرون آمدن از خانه پدری و رفتنم به خانه همسرم رو وقتی دیدم دلم گرفت، یاد یک چرخه بزرگتر از حیات افتادم، آنجایی که از خانه این دنیا خارج خواهم شد و به خانه خاک خواهم رفت. عصر جمعه یه نمونه کوچولوی این قصه است. حالا هر روز به حرف امام سجاد علیه السلام خیلی ظرفیت میخواد نگاه کردن که قروبا هر روز آدم صفا کنه. معمولا سرمونم شروع اینقدر کار سر خودمون ریختیم قروبا این صفا رو نمی کنیم. بریم که یا این کار رو انجام بدیم عصر جمعه. یه وقت دیگه هم هست تا اگه استعدادشو داشته باشین نیمه شبها، نیمه شبهایی که یک روز نو میخواد آغاز بشه، خدا فردا دوباره میخواهم زندگی رو آغاز بکنم. توجه پیدا نکردید به یه نکته؟ بعضی ها میدونید این مرحله ها براشون سالیانه است، بعضی ها براشون ده سالیانه است. یه وقتی میدونید یه آهی کشیده سر سفره هفت‌سین، عجب گذشت. میگه یک سال گذشته رو میگی؟ میگه نه ده سال گذشته رو میگم. اندازه هاشون اینقدریه، ولی اندازه طبیعی گذشت زمان که دلگیری در انسان ایجاد کند و انسان متوجه این مشکل طبیعی گذران عمر در دنیا بشود، مشکل انسانی عصر جمعه است. عصر جمعه هم که انقدر برای ما فیلم سینمایی و نمیدونم چی و چی میگذارن که وقت متوجه نشیم ما غم بخوریم، میدرسن این غم ما رو مثلا چیکار بکنه، این غم ما رو به یک نشاط حقیقی خواهد رسوند. من یک سیب زمینی فروشی رو دلش رو کاری کردم گرفت، قصتش رو برای شما نقل بکنم. داد میزن سیب زمینی سیب زمینی، گفتم چرا داد میزنی؟ قدیما بچه بودیم. گفت برای اینکه بخوای یه لقمه نون در بیاریم دیگه. اون لقمه نون برای چی میخوای در بیاریم؟ گفت برای اینکه شب بالاخره نمیشه سر گرسنه زمین گذاشت، آدم شکمش سیب بشه بعد بتونه بخوابه. گفتم برای چی میخوای بخوابی؟ نخواب. گفت نخوابم که نمیتونم فردا صبح بگم سیب زمینی. گفتم خب برای چی میگی سیب زمینی؟ کم کم ولوم صدای این آقا داشت میومد پایین. البته ما قصد آزار و اذیت نداشتیم، این غم یه دفعه میاد تو دل آدم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. خواهش میکنم این شعر رو تکرار نکنید. بعضی از ذکرها مثل الله اکبر، سبحان الله، تکرارش رو بکنی قشنگ، مثل حسین جان تکرارش بکنی قشنگ، ولی این شعر از اون اشعاری نیست آدم تکرار بکنی. تکرار بکنی معلوم میشی. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن، دیگران هم بکارن و دیگران بخورن، اونها هم میمیرن و اونها هم بخورن، دیگران بخورن. یه دفعه این چرخه خیلی زشت میشه به آدم، خیلی حیات پوچ میشه برای انسان. مشکلات انسانی رو برید درک بکنید، بسیاری از مشکلات در چشمتون میفته. وقتی این مشکلات رو درک کردید تقاضای پرواز میکنید. خدا به اینجور آدم ها خیلی عنایت میکنه و پر پرواز انشاءالله بهشون خواهد داد. مشکلات عاشقی رو هم که دیگه اجازه بدید ازش صحبت نکنیم، چون فعلا اینجای خطبه از این صحبت ها نیست. فعلا میخواد علی ابن ابی طالب از این طبیعت خاکی دنیا و زندگی طبیعی انسان رو در بیاره و هیچ سخنی از اون زندگی عالی اینجا بر زبان جاری نشده. در این سلسله صفات مشکلاتی که مطرح میشن مشکلات طبیعی نوعاً هستن، مشکلاتی که یا ممکنه به واسطه دید انسانی شما درک بکنی واقعا این مشکل وجود داره، یا به واسطه حوادث بر اساس اون سنت‌های ثابت که گفتیم این مشکلات بر شما جاری بشه. حادثه سوء تفاهم‌ها، حادثه دقت نکردن‌های دیگران درباره اینکه قضاوت صحیح در مورد شما بکنن، حادثه تصادف‌های دیگری که بالاخره تلخن در زندگی انسان. مشکلات رو به چند دسته در واقع تقسیم کردیم ما، به حالا به تعبیر دیگری به سه دسته. یه سری مشکلاتی که نگذارید تو زندگیتون پیش بیاد، خدا هم نمیخواد برای شما پیش بیاد، یه کمی توجه بکنید میتونید اون مشکلات رو حذف بکنید. اون مشکلات اعصاب کسی رو خرد بکنه حق داره، ولی اون مشکلات نباید باشن. تو خودت این مشکلات برای خودت ایجاد کردی، گناهش هم گردن دیگری ننداز. مشکلاتی که گناهش نوعاً به گردن دیگران چه بسا باشد، مشکلات طبیعی هستند یا در اثر حوادث روزگار و محرومیت‌های از منافع اولیه است، یا در اثر چیه؟ درک انسانی شما از حقیقت دنیا و ناهمگون بودن دنیا با وجود نازنین و بی پروای تو و بلند پرواز تو. این دو نوع مشکل رو با دو نوع برخورد سعی می‌کنید پله تکامل خودت و ترقی خودت قرار بدید. البته مشکلات دوم دست یافتنی ترن. مشکلات نوع اول رو من فعلا توصیه نمی کنم که برید بهش دسترسی پیدا کنید، هرچند اولیاء خدا اینچنین بودن. گرسنگی یه مشکل چیه؟ طبیعیه. حادثه گرسنگی آدم رو اذیت میکنه. خب اولیاء خدا خود را گرسنه نگاه می داشتن. ما میگیم خدا گرسنه مونه، یه غذایی برسون اعصابمون داره خرد میشه، ما اونقدر نمیتونیم تحمل کنیم، میخوایم فراغت داشته باشیم، شکممون سیر باشه، بیایم عبادت بکنیم، نماز بخونیم. اولیاء خدا میرفتن در دل گرسنگی میرفتن، البته توی شرایط مناسب شاه، نه علیکی مثلا کسی به خودش گرسنگی بده. سائل میومد در خونه رو میزد، یه روزن سه روز روزه گرفتن، بازم بلند میشدن آذوقه سر سفره خودشون رو به سائل میدادن. من نمیگم مشکلات طبیعی رو برید درش غور بکنید، من نمیگم این روایت رو که یه نفر تخم‌مرغی از بالای تاخچه افتاد رو زمین، تخم‌مرغ بود چیز شبیه به این نشکست، یا یه حادثه‌ای برام بود رخ نداد. رسول گرامی اسلام مهمان بودن، فرمودن چرا این مشکل برای شما عارض نشد، الان باید مثلا این تخم‌مرغ از دست میره. اونها ما از اینجور مشکلات زیاد برامون پیش میاد، برطرف میشه، ما مشکل برخورد نمی‌کنه. فرمود من تو خونه این که مشکل نیاد نمی‌شینم. مؤمن 40 روز یه بار اگه شده یه خراشی هم به دستش بیفته یه مشکل باید براش پیش بیاد، از این مشکلات طبیعی. زندگی با مشکل عجینه، یکم جرأت خودتون رو افزایش بدید، مشکلات شیرین هستن. من نمیگم حالا بگید مرگ اگر مرد است اون از منال تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ و بگید در بلا هم میچشم لذات او مات او یا مات او یا مات او. تو جلوه چیز قشنگی بود. بچه‌ها یک کسی میخواد از مشکل حرف بزنه اون که میزدنش میگفت تو خدا نگو اینا میدونن همه از اولیاء قرآن میگفت خدا یه گلوله‌ای برسون مثلا یه ترکشی به ما بخوره در راه تو میگم به تو خدا ما تا پیش نشستیم یه حرفی نمیخواد بزنیم اینا به مبادر یه وقتی گلوله اومد یکشنبه ما خورد میگم تو هم رفیق یکی از اولیاء خدا بودین اما تو مزاح میکردن بچه‌ها تو جبهه ولی این مزاح خبر از یک حقیقتی میداد. نمیگم ما بریم غور بکنیم در این مشکلات اما چه این مشکلاتی آمد باش خوب برخورد بکنیم شیوه برخورد کردن با مشکلات رو توی روایات دیگه تو دستورات اخلاقی دیگه نگاه بکنید. بی ظرفیتی از خودتون نشون ندید. نگاه خودتون رو اساساً یک نگاه بانشاتی قرار دهید نسبت به اصل وجود مشکلات. پس این که آدم از مشکلات بدش میاد چیه؟ از اون نوع مشکلات غیر طبیعی باید بدش بیاد. از بنبست بدش میاد. از تمرین نباید بدش بیاد. اما انسان طبیعتاً به راحتی گرایش دارد، به مشکلات گرایش ندارد. من با این خصوصیت فطری خودم چی کار بکنم؟ ما چه حرفی نزدیم؟ ما گفتیم شما به راحتی نرس.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.